تو منډو پر مټ یا د لوبډله په لوبې ته ورسېده.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را با یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک مقام اتاق مشترک تجارت افغانستان با پاکستان از توافق در مورد رهایی هزاران کانتینر اموال گیرمانده تجار افغان در بندر کراچی خبر میدهد. خانجان الکوزای شام دیروز با بخش پاکستان رادیو آزادی گفت
در میان حدود 4000 کانتینر 400 کانتینر در فهرست حساس یا منفی قرار دارند و در مورد آنها در آینده بحث خواهد شد و در این فیصله شامل نیستند. متبقی 3000 تا 3500 کانتینر مانند گذشته بر اساس ضمانت بانکی و یا پرداخت 10% مالیه رها و منتقل می شوند.
پیش از این نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در هفته جاری در جریان سفر به پاکستان و در دیدار با جلیل عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه آن کشور خواستار رهایی این کانتینرها شده بود. حدود 4000 کانتینر اموال تجار افغان از حدود 3 ماه به این سو در بندر کراچی گیر ماندند. اسلام آباد در 3 اکتبر در موافقتنامه تجارتی در بخش ترانزیت با افغانستان تغییر وارد کرد، علاوه بر 10% تعرفه گمرکی بر اقلام وارداتی تجار افغان محدودیت های را بر انتقال برخی از کالاها نیز وضع کرد. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که برای کمک با 275,000 تن از آسیب دیدگان زلزله های اخیر در هرات به 173 میلیون دلار نیاز دارد. این دفتر در طرح بازبینی برای رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله روز پنجشنبه گفت که خانواده های آسیب دیده به سرپناه های موقت، غذا، کمک نقدی، آب صحی آشامیدنی، وسایل شستشو و حفظ الصحه نیاز عاجل دارند. در ادامه گفته شده که با نزدیک شدن فصل زمستان این خانواده ها در مناطق زلزله زده به لباس های زمستانی، کمپل های گرم و وسایل تسخین نیز نیاز دارند. اداره اوچا گفته که 3 زلزله نیرومند به قدرت 6.3 درجه ریشتر در ولایت هرات در ماه اکتبر 1.6 میلیون تن را متاثر ساخته و هزاران تن دیگر را نیازمند به کمک های بشری کرده است. ارزیابی اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بر اثر این زلزله‌ها بیش از 48,000 خانواده در 382 قریه در ولایت هرات به طور مستقیم متاثر شدند که تعداد آنها به 275,000 تن می‌رسد. محکمه عالی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه حکم کرد که سوریه باید برنامه شکنجه را متوقف کند. تحقیق کنندگان میگویند که از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 میدادی ده‌ها هزار تن در اثر شکنجه در آن کشور کشته شدند. محکمه بین‌المللی عدالت گفته که سوریه باید اقدامات را روی دست بگیرد تا از شکنجه و سایر برخوردها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز جلوگیری شود. کانادا و هلند از محکمه بین‌المللی عدالت خواسته بودند که فوراً به توقف شکنجه در زندان‌های سوریه دستور بدهد. این در حال است که فرانسه حکم دستگیری بین‌المللی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را صادر کرده. فرانسه بشار الاسد را به دلیل دست داشتن در حملات کیمیاوی در سال 2013 میلادی در سوریه به جنایات علیه بشریت متهم کرده است. 26 تن در اثر یک آتش سوزی در ساختمان یک شرکت معدن زغال سنگ در چین کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز به نقل از رسانه‌های چینی گزارش داده که حداقل 38 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. کارکنان بخش نجات ده‌ها تن را از این ساختمان تخلیه کردند. ساختمانی که آتش گرفته متعلق به شرکت زغال سنگ یانجو در ولایت شانشی، ولایتی که تولید کننده بزرگ زغال سنگ است. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و شماری از آنها در تلویزیون CCTV پخش شد، دیده می‌شود که شعله‌های آتش و دود سنگین از یک ساختمان 4 طبقه‌ای بیرون می‌شود. شی جین پنگ رئیس جمهوری چین خواستار تحقیق در مورد این آتش‌سوزی شده. صندوق وجهی بین المللی روز پنجشنبه اعلام کرد که توافق کرده تا 938 میلیون دلار به کشور کینیا قرض دهد. از این توافق در حال خبر داده می شود که کینیا با مشکلات جدی مالی و سطح بلند قرض دست و پنجه نرم می کند. همگیری ویروس کرونا و خشکسالی بی‌سابقه در این کشور آفریقایی تأثیر جدی داشته است. مقدار قرض کینیا که حدود 53 میلیون تن نفوس دارد تا پایان ماه جون به بیش از 66 میلیارد دلار می رسید. صندوق وجهی بین المللی گفته که توافق قرض تازه و کینیا باید از سوی هیئت مدیره این صندوق در ماه جنوری سال آینده میلادی تایید شود. تیم ملی فوتبال افغانستان از تیم قطر با نتیجه 8-1 شکست خورد. این بازی که در چارچوب دور مقدماتی جام جهانی فوتبال سال 2026 صورت گرفت، شب گذشته در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار شد. افغانستان در بازی دیگر در این رقابت‌ها روز سه‌شنبه هفته آینده در برابر کویت به میدان خواهد رفت. تیم ملی فوتبال افغانستان در دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال با تیم‌های قطر، کویت و هند همگروه است. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که شماری از نهادهای سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد روند جاری اخراج افغانهای فاقد اسناد از پاکستان ابراز نگرانی کردند.
پروگرام غذایی جهان به محض ورود این خانواده ها به مرز برایشان بسکت های غنی شده توزیع می کنند، اما ما بودجه مورد نیاز را نداریم.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان مراکز آموزشی را در هرات به روی دختران بستند.
کورسا برو ما دخترها بسته کردم، واقعا واقعا عشق از کورسا بیرون میشه میریم طرف خانه.
شماره از هنرمندان و نوازندگان افغان در پاکستان هم نگران اخراجشان از این کشور به افغانستان هستند.
افغانستان هم امکان نداره که ما برگردیم، جگاه که موسیقی که سخت حرام دونسته شده، سخت معنی شده و هیچ امکان از این نداره که موسیقی را بتانیم ما با هنر را پیش بریم.
گزارش هم داریم در مورد این که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده که نوار غذا با گرسنگی گسترده روبروست. از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید:
هیچیز وقت خوردن ندارم، اولادکان رو مرز شدن، مرزی گرفتن، خواهش میتونم که این خواهی برای با بوش محصولی برای سوال تشکر.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از نهادهای سازمان ملل متحد در مورد روند جاری اخراج افغانهای فاقد اسناد از پاکستان بار دیگر ابراز نگرانی کردند. سازمان صحی جهان می گوید که در اثر اخراج گروهی مشکلات صحی به خصوص در بین عودت کننده ها افزایش خواهد یافت. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته که به دلیل کمبود بودجه نخواهد توانست که کمک هایش را با صدها هزار عودت کننده ادامه دهد. پاکستان روند اخراج افغانهای فاقد اسناد را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که اخراج گروهی مهاجرین افغان بی اسناد از پاکستان در کنار مسائل دیگر خطر شیوع بیماری را در میان این افغانها ایجاد میکند. این اداره با ابراز این مطلب در اعلامیه بروز پنجشنبه گفت که خطر شیوع بیماری ویروسی پولیو یا فلج کودکان در ساحات مختلف که این افغانها وارد می شوند وجود دارد. در بخشی از اعلامیه آمده که برای عرضه خدمات صحی ضروری به 700 هزار تن از بازگشت کنندگان به 10 میلیون دلار نیاز است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا گفته است که تا حال با 112 هزار تن از افغانهای برگشت داده شده از پاکستان مواد غذایی و پول نقد کمک کرده و برای کمک با 1 میلیون نفر به طور عاجل به 16 میلیون دلار نیاز دارد. ضیاءالدین صافی، یک مسئول ارتباطات این اداره در افغانستان، در باره امداد رسانی به افغانهای بازگشتانده شده از پاکستان به رادیو آزادی جزئیات داد:
پروگرام غذایی جهان به محض ورود این خانواده ها به مرز برایشان بسکت های غنی شده توزیع می کند. و پس از ثبت نام برایشان کمک نقدی برای پوشش نیازهای فوریشان ارائه می دهد. اما ما بودجه مورد نیاز را نداریم. پروگرام غذایی جهان در سال جاری مجبور شد 10 میلیون افغان را از برنامه خود حذف کند. فقط برای کمک به آسیب پذیرترین 7 میلیون نفر برای زنده ماندن در زمستان پیش رو، پروگرام غذایی جهان نیاز فوری به 400 میلیون دلار آمریکایی دارد.
افغان‌های اخراج شده از پاکستان میگویند که زمستان در راست و نگرانند که زندگی و کاربار را چگونه دوباره آغاز کنند. بخش افغانستان اداره ملل متحد در امور زنان میگوید که 80% افغان‌هایی که از اول نوامبر به این طرف به افغانستان بازگشتند زنان و کودکان هستند. این اداره در شبکه اکس توییتر سابق بروز پنجشنبه نوشت که گروه کاری در بخش جنسیت به رهبری اداره زنان ملل متحد ارزیابیش را در مورد نیازها و اولویت‌های مختلف زنان و دختران ارائه کرده است. مقام‌های پاکستان قبلاً گفته بودند که 1,700,000 افغان بی اسناد مهاجرت در آن کشور زندگی می‌کنند. اسلام آباد تا 31 ماه اکتبر به این افغان‌ها مهلت داده بود که پاکستان را ترک کنند، ورنه بازداشت و اخراج خواهند شد. پاکستان پس از پایان این ضرب الاجل روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان اخیراً گفت که تا هفته گذشته بیش از 300,000 افغان از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک برگشت داده شده بودند.
شنیدید که شماری از نهادهای سازمان ملل متحد در مورد روند اخراج افغانهای فاقد اسناد از افغانستان بار دیگر ابراز نگرانی کردند. در این حال تعداد از هنرمندان و نوازندگان افغان که در پاکستان به سر میبرند از اخراجشان از این کشور به افغانستان سخت نگران هستند. آنها به رادیو آزادی گفتند که اگر به افغانستان اخراج شوند، طالبان که موسیقی را حرام میدانند به جای دادن اجازه فعالیت به آنها این افراد را مجازات خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان، شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان در این کشور نگران برگشت دوبارهشان به افغانستانند. ویان آنرجو یکی از آوازخوانان افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان رفته و نزدیک به 1.5 سال می شود در این کشور زندگی می کند، برگشت خودش و دیگر هنرمندان به افغانستان زیر حاکمیت طالبان را آغاز دور تازه از مشکلات می داند. حکومت طالبان موسیقی را حرام می دانند و در کنار منع نشر و پخش آن به آوازخوانان و نوازندگان نیز اجازه فعالیت نمی دهند. ویان آنرجو بر رادیو آزادی می افزاید:
کل هنرمندایی را که ما همراهشان تماس دارم و میشناسم که در پشاور زندگی میکنند و یا در کویته، با چالش زیاد مواجه میشن به خاطر که اینا به جز از هنر خود کدام کاری دیگر ندارن. ابدم و میشه که اسلام آباد زندگی میکنم و تا حال نتونستیم که افغانستان برگردم، چون من نمیتونم یعنی برای ما مشکل از دیگر زندگی کردن در افغانستان.
وحید صدیقی از آوازخوانان دیگر افغان که بیش از یک دهه در ولایت هرات مصروف آوازخوانی بوده و آنیز پس از حاکمیت دوباره طالبان به پاکستان پناه برده، به رادیو آزادی میگوید از برگشت به افغانستان هراس دارد.
به هیچ حالت هم دوباره برگشته بر افغانستان هم امکان نداره که ما برگردیم و بتانیم اونجا دوباره به فعالیت شروع کنیم یا موسیقی انجام بدیم، که موسیقی که سخت حرام دونسته شده، سخت منع شده و هیچ امکان از این نداره که موسیقی رو بتانیم ما با هنر خوب پیش بریم و دیگه شغل و کار و کسبی هم ما نداریم که اونجا بتانیم همین خرج و مصارف روزمره خود پیدا کنیم.
وحید صدیقی مدعی است که چند بار رسای طالبان در هرات بازداشت شده و با گفته او با الفاظ شدید تهدید شده بود. در کنار آوازخوانان، شمار از نوازندگان افغانیز این نگرانی را دارند و میگویند مدت ویزاهایشان تمام شده و در یک حالت بی سرنوشتی به سر میبرند. شاکر ظاهری یکی از طبل نوازان افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان و پاکستان ماجر شده میگوید طالبان نه تنها با هنرمند و نوازنده، حتی با وسایل موسیقی مخالفت دارند. او رفتن به افغانستان را برای خودش یک خطر میداند.
افغانستان برم، ما پس افغانستان چی کنم؟ من در هنر خود تو جایی ندارم که در صفحه مجازی ها میبینیم که به ولایت هرات به چند ولایت دیگه آلات موسیقی ها سوختانن، با آتش کشاندن، حتی کسایی که پیشان آلات موسیقی بود اونا را من شنیدم که در خانه شان رفتن حتی نقد کردن.
تا طالبان موسیقی را حرام می دانند و در بخشهای از کشور از برخورد خشونت آمیز آنان با نوازندگان و کسانی که موسیقی می شنوند گزارش شده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چند ماه قبل با نشر تصاویر از به آتش کشیده شدن آلات موسیقی در توییت نوشته بود وسایل و آلاتی که به گفته این وزارت برای ترویج موسیقی و فساد از آن استفاده می شد را آتش زدند. این وزارت همچنان اخیراً در یک اعلامیه دیگری گفته بود که رانندگان در موتورهایشان موسیقی پخش و گوش نکنند. بیشتر آوازخوانان و نوازندگان افغان پس از آن که طالبان موسیقی را حرام دانسته و منع کردند راهی دیار مهاجرت شده و به کشورهای مختلف به شمول ایران و پاکستان فرار کردند. آنان که در پاکستان زندگی دارند و به گفته خودشان راه برگشت به افغانستان را هم ندارند از جامعه جهانی کشورهای مهاجرپذیر اتحادیه‌های موسیقی می‌خواهند که با وضعیتشان رسیدگی کرده و آنان را در بیرون رفت از این مشکل کمک کنند. این نگرانی‌های آوازخوانان و نوازندگان افغان در حال مطرح می‌شود که اخیراً حکومت موقت پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد قانونی اقامت در این کشور را آغاز کرده و بر اساس معلومات سازمان ملل متحد تا کنون نزدیک به 330 هزار تن به افغانستان برگشتند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده است که نوار غزه با گرسنگی گسترده روبرو است. از سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که خدمات اینترنتی و تلفن به دلیل کمبود مواد سوخت دیروز در سراسر نوار غزه قطع شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا میگوید که تدارک غذا و آب در غزه عملا وجود ندارد و تنها بخش کوچکی از آنچه نیاز است از طریق گذرگاه‌های مرزی میرسد. سندی مکین در اعلامیه به روز پنجشنبه گفت که با نزدیک شدن فصل زمستان، غیر نظامیان در سرپناه‌های ناامن و مزدحم با احتمال گرسنگی مواجهند. او از کمبود آب صحی در آنجا نیز یاد کرده. از سوی دیگر رئیس اداره ملل متحد در امور مهاجرین فلسطینی دیروز گفت که او به این باور است که تلاش عمدی برای جلوگیری از فعالیت‌های بشردوستانه این اداره در غزه وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فیلیپ لازارانی هشدار داد که ممکن است اداره‌اش مجبور شود به دلیل کمبود مواد سوخت عملیات خود را به طور کامل متوقف کند. اداره ملل متحد در امور مهاجرین فلسطینی که به بیش از 800 هزار بیجا شده در نوار غزه کمک می کند گفته است که بسیاری از خدماتش قبلا متوقف شده. اسرائیل انتقال مواد سوخت به غزه را رد کرده و می گوید گروه حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی معرفی شده ممکن است از آن برای اهداف نظامی استفاده کند. لازارانی هشدار داد که اگر مواد سوخت وارد نشود مردم به دلیل نبود مواد سوخت از بین خواهند رفت. از سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از شرکت عمده خدمات مخابراتی فلسطین گزارش داده که خدمات اینترنت و تلفن به دلیل کمبود مواد سوخت در سراسر نوار غزه دیروز قطع شد. در همین حال نیروهای اسرائیلی برای دومین روز به تلاشی شفاخانه شفا در شمال غزه برای یافتن آثار از گروه تندروی حماس پرداختند. این نیروها سلاحهایی را به نمایش گذاشتند که به گفته آنها در یک ساختمان پنهان شده بود. اما هنوز هیچ مدرک درباره موجودیت مرکز سوقایداری حماس در زیر ساختمان شفاخانه منتشر نکردند. گروه جنگجوی حماس و کارمندان شفاخانه ادعاها در این باره را رد کردند. جنگ در غزه در ششمین هفته اش قرار دارد. اسرائیل حملات علیه گروه تندروی حماس را پس از آن آغاز کرد که در حمله این گروه به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1200 تن عمدتاً غیر نظامیان کشته شدند و حدود 240 تن به شمول مردان، زنان و کودکان گروگان گرفته شدند. مقام های صحی در غزه گفتند که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 11200 نفر کشته شدند که دو سوم آنها زنان و کودکان بودند.
بیشتر از خبر.
شنونده های عزیز، حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان، کان را همکارم جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست مطلبی را در مورد مهاجران افغان اخراج شده از پاکستان منتشر کرده است. در آغاز مطلب از بازگشت افغانها از دروازه تورخم بین افغانستان و پاکستان در یک روز بارانی حکایت شده و آمده است که در یک روند بزرگ اخراج اجباری این افغانها خانه های خود را در پاکستان ترک کردند و برخی از آنهایی که مادران و پدرانشان در افغانستان به دنیا آمدند هرگز این کشور جنگ زده را ندیدند. به نوشته روزنامه، دسته دیگر مهاجران طور فکر می کنند که در شهرهایی که از آن پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 فرار کردند، ممکن است حس نابلدی کنند. شهرهایی که نواختن موسیقی و گوش دادن به موسیقی در آنها ممنوع است و بسیاری از دختران و زنان نمی توانند به مکتب و پوهنتون و سرکار بروند. به نوشته نویسنده، بسیاری از پناهندگان با ورود به کشور تغییر یافتهشان شگفت زده می شوند، جایی که در پوسترها برای پناهندگان آرزوی زندگی خوب و راحت در وطنشان شده است. در ادامه می خوانیم که افراد مسلح طالبان به پناهجویان بازگشته غذا می دهند یا از بازگشت پناهجویان با گلها استقبال می کنند. روزنامه به کمک های نقدی و کمپ های موقت برای مهاجران بازگشته در تورخم نیز اشاره و سپس به نگرانی های آنها توجه کرده است. واشنگتن پست به نقل از سازمان های حقوق بشر نوشته است، افغان هایی که از پاکستان به افغانستان اخراج می شوند دلایل برای نگرانی دارند. روزنامه می نویسد که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، سازمان ملل متحد بیش از 200 قتل فراقضایی سربازان و مقامات دولتی سابق افغانستان را ثبت کرده است. به نوشته روزنامه، هرچند حکومت طالبان این گزارش را رد کرده، امنیت در افغانستان تحت کنترل طالبان نگرانی عمده برای کسانی است که در نظام جمهوری مخلوط در رده‌های نظامی و امنیتی کار می‌کردند یا مشاغل حساس دیگر داشتند. روزنامه به نگرانی زنان و دختران نیز پرداخته که پس از بازگشت به افغانستان مانند سایر زنان افغان از کار و تحصیل محروم خواهند شد. در ادامه به مشکلات مثل چالش‌های اقتصادی و کمبود سرپناه در افغانستان اشاره شده است که پناهجویان بازگشته به این کشور و حاکمان فعلی افغانستان در زمینه اسکان و مدیریت این پناهجویان با آن روبرو خواهند شد. و روزنامه نیویورک پست در مورد ویدیوی مطلب نوشته که افراد طالبان را با کفش‌های اسکیت در حال گزمه در جاده‌های کابل نشان می‌دهد. این ویدیو که در آن طالبان مسلح در حال اسکیت دیده می‌شوند، با تازگی در شبکه‌های اجتماعی توجه بسیاری را به خود جلب کرده. روزنامه نوشته، به نظر می‌رسد که طالبان این را از فیلم تازه منتشر شده به نام باربی الهام گرفتند. به نوشته روزنامه، در این ویدیو طالبان اسکیت بازان ماهر به نظر می‌رسند. روزنامه تلگراف نیز در این باره مطلب نوشتند. در ادامه می‌خوانیم که خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان، با تلگراف واقعی بودن این ویدیو را تایید کرده. به نوشته روزنامه، افرادی که در ویدیو دیده می‌شوند محافظان نظم عامه وزارت داخله حکومت طالبان هستند.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز سه‌شنبه مراکز آموزشی را در شهر هرات برای دختران دانش آموز بستند. با گفته دختران دانش آموز، کارمندان امر به معروف و نهی از منکر طالبان با برخورد خشن آنها را از صنف‌ها بیرون ساخته و مراکز آموزشی را بستند. بر اساس اصول طالبان، دختران در محیط کاملا زنانه و با حجاب کامل در این کورس‌ها درس می‌خواندند. جزئیات بیشتر از همکارم شاهپور صاحب.
ما عقل تأثیری کردن نداریم، ما خواندن کتاب و مطالعه کردن نداریم، با ما میگم اسلامی درس میده، اسلامی میرقم.
مریم که در یک مرکز آموزشی در شهر هرات زبان انگلیسی میاموخت، صنفشان از سوی طالبان مسدود شده است. این دختر 16 ساله که دانش آموز صنف دهم مکتب است، با ناامیدی و یأس از کورس به سوی خانه‌اش میرفت. مریم میگوید طالبان با مسدود ساختن دوباره کورس‌ها و مرکزهای آموزشی، یک بار دیگر امید را در قلبش از بین بردند.
روی ما طالبا بسته کردن کورسا، مکتبا و سنتونا بسته کردن، گفتم که باز میشه، باز نشد. امروز هم کورسا برو ما دخترها بسته کردن، با هم وقت عشق از کورسا بیرون میشیم میریم طرف خانه.
دختران دانش آموز میگویند که افراد امر به معروف و نهی از منکر طالبان بدون اجازه وارد از صنف‌های دخترانه شدند و دختران را با خشونت از صنف‌ها بیرون ساختند. زهرای 17 ساله که در یک کورس کامپیوتر می‌آموخت میگوید طالبان سلاح به دست داشتند و دختران را تهدید به مرگ کردند. او در این باره بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
ما در جریان درس خواندن بودیم، سرسنف بودیم که امر به معروف و طالبان آمدن برای بررسی و چک کردن. با وجودی که همه امویت در امویت خانم ها بودیم و حجاب اسلامی مراد کرده بود و تا استاد ما خانم بود، با همین وجود هم خیلی رفتار زشت و شکنندهی کردن و خیلی خشن برخورد کردن. واقعا از لحاظ روحی شکسته شدیم.
بسیاری از دانش آموزان به خاطر وارد شدن نابهنگام افراد مسلح طالبان به مرکزهای آموزشی شوکه شدند. فاطمه 16 ساله یک تن دیگر از این شاگردان میگوید بابت برخورد خشونت آمیز افراد طالبان بسیار ترسیده است.
اوضاع روی ما اصلا خوب نیست، چون روز به روز طالبان محدودیتایی که اضافه میکنن زیاد شده میره و ما خواستار از اینیم که حکومت تمام محدودیتایی که گذاشته بر خانم ها رو برطرف کنه و ما منحیص یک انسان، یک شهروند عادی بتوانیم از حقی که در کشور خود داریم استفاده کنیم.
مسئولان امر به معروف و نهی از منکر و ریاست معارف طالبان در این باره حاضر به پاسخگویی نیستند. برخی از مسئولان مرکزهای آموزشی میگویند که طالبان آنان را تهدید کرده تا با رسانه‌ها مصاحبه نکنند. در حال کورس‌ها و مرکزهای آموزشی خصوصی روز سه‌شنبه در هرات برای دختران دوباره مسدود شده است که سال گذشته نیز حکومت طالبان این مرکزهای آموزشی را در شهر هرات برای زنان و دختران مسدود ساخته بود. با گذشت بیشتر از 2 سال مکتب‌ها و پانتون‌ها از سوی طالبان برای دختران افغان مسدود مانده است. با محدودیت‌های طالبان بر آموزش و تحصیل دختران، میلیون‌ها دختر افغان از حق آموزش و تحصیل محروم ماندند. در جریان بیشتر از 2 سال گذشته با وجود فشارهای جانی بر حکومت طالبان، این گروه از موضع سختگیرانش در زمینه مسدود کردن نهادهای آموزشی بروی زنان و دختران کوتاه نیامده است. حکومت طالبان مکتب‌ها، پانتون‌ها و مرکزهای آموزشی را تا امر ثانی بر روی دختران مسدود ساخته بود، اما درباره بازگشایی این نهادهای آموزشی هیچ تاریخ مشخصی اعلام نکرده است. با ادامه مسدود ماندن محرومیت دختران افغان از آموزش و تحصیل، بخش بزرگ از این دختران خانه نشین شده و از مشکلات روحی و روانی رنج می‌برند. مریم میگوید در زیر حاکمیت طالبان محرومیت و ناامیدی زنان روز به روز بیشتر می شود و افغانستان به قفس بدون دروازه به زنان مبدل شده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز، حال توجه کنید به چند پیام خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشه معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. کمک هایی که از کشورهای خارج میمد به شهر دوستان اونا قطع شده، در ما چیز کمک نیست. همین عقلان همین معاشه معلول ما بتن مقدمی گذاره کنیم دیتونستان پیشوری هم آمود بسخ، هیچ چیز بخوردن نداریم، اولاده کنم مریض شده، مریضی گرفته. خواهش میکنم که این صدای مرا به گوش مسئولین برسانیم. تشکر.
ما خودم مزار شبربان تخار گدایی میکنم، از توان امو پاتو گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصروفات برای خود داشته باشم، که یک دکان یا چیزی مصروفات داشته باشم.
چرا ماش معلول نمیکنم؟ اینا خدا حکومت اسلامی مینامند، اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنند، از حال ملت خود با خبر باشد.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم.
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، و پدر معلول است، بسیار شل است، دیگه پاش قطع است. لطفاً برای من کمک کنین.
خدا غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا ما شما معلولین نمیتن؟ این که حکومت اسلامی از مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنند.
پیام شما نظر شماست.